الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا عواملی که باعث فریب خوردن انسان میشد رو روش صحبت میکردیم در 27 آیه ای که لفظ غرور درش آمده بود 9 تا عامل رو پیدا کردیم که خدمتون بیان کردن. دهمین عاملی که باز باعث فریب انسان میشه تزکیه نفس خود انسانه، تزکیتون نفس، معناش اینه که انسان خودشو پاک میدونه، میگه من الحمدلله هیچ مشکلی ندارم، اخلاقم خوبه، عقایدم هم که صحیح است و تو رفتارم هم که رفتار ناشایسته انجام نمیدم. و این که انسان خودشو مزکا بدونه، پاک، طاهر و مطهر بدونه، اینم یه عامل فریب خوردنه، یعنی در واقع فریب خودشو میخوره. علت اینم که انسان خودشو مزکا میکنه، خودشو پاک میدونه، برمیگرده به همون حب نفس، یعنی ریشش برمیگرده به یه درجه عقبتر و اونه که هر کسی انسان خودشو دوست داره. انسان چون خودشو دوست داره گاهی به این گرفتاری ها دوچار میشه. یکیش اینه که میگه من هیچ مشکلی ندارم، هیچ خلافی باطلی در وجود من نیست. خب این باعث فریب خوردن انسان میشه. دلیل فریبم اینه که این عقیده ای که انسان داره مطابق با واقعیت نیست. فریب اینه دیگه، گفتیم یه ظاهری رو انسان عقیده داره که واقعش خلاف اونه. این که من خودم رو پاک میدونم این عقیده منه، آیا این اعتقاد مطابق با حقیقته؟ یعنی حقیقتا من حالا پاکم؟ خب نه، اینطور نیست. پاک معصومه، آیه تطهیر راجع به معصوم نازل شده، آیه 33 احزاب انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، اون اذهاب رجس که پلیدی رو برده این مال اهل بیته. من چطور ادعا بکنم که پاکم؟ وقت باعث فریب خوردن من میشه، به دنبال این فریب خوردن اقدام نمی کنم که خودم رو دیگه پاک بکنم، چون میگم پاک هستم. چون انسان بالاخره باید عقیده داشته باشه که لباسش مثلا کثیفه، وقتی عقیده داشته باشه خب اقدام میکنه لباسشو تمیز میکنه، اما وقتی عقیده شونه که لباسش تمیزه خب اقدام نمیکنه دیگه. به کسی گفتن اتاقت جارو بزن، گفت پاکه، مشکلی نداره. گفت خب اگه عقیده دینه پس معلوم میشه که مشکل جای دیگه است، و اونه که اصلا کثافت اتاق رو نمیبینی. خب وقتی انسان کثافت رو ندید دو جوره، یا واقعا هم کثیف نیست، اون که اشکال نداره، این که فریب خوردن نیست. فریب اونجایی که واقعا کثیفه اما این آقا عقیده نداره. حالا راجع به دل انسان، روح انسان اینطوریه، خدا نکنه یه وقت من به این فکر برسم که انسان پاکی هستم، تو اون صورته که دیگه اقدام نمی کنم به تطهیر خودم. حالا تو این زمینه آیات متعددی رو میشه بهش تمسک بکنیم، از جمله دو آیه‌ای که نهی از تزکیه نفس کرده، یکی آیه 49 سوره نساء: الم تر الی الذین یزکون انفسهم. حالا این نهی نیست اما تو حالت مذمته. آیا ندیدی آدمایی رو که تزکیه میکنن خودشون رو؟ یعنی کار اشتباهی میکنن، مذمت دارد میکنه. دنبالش میفرماد بل الله یزکی من یشا، خداوند تزکیه میکند هر کسی که میخواهد. این هر کسی که میخواد یعنی هر کسی که واقعا پاکه، خدا تزکیهش میکنه. خداوند بگه فلانی پاکه، اون گفتارش مطابق با حقیقته. اما ما بخوایم خودمون رو تزکیه بکنیم، نه. یکم آیه 32 سوره نجم: فلا تزکو انفسهم انفسکم، تزکیه نکنید خودتون رو. شما نمیخواد بگید که ما پاکیم دیگه، اینجا نهی هم اومده. هو اعلم بمن تقا، خداوند بهتر میدونه چی کسی دارای تقواست. نمیخواد شما بگید ما پاکیم و تقوا داریم. آیه 53 سوره یوسف از قول حضرت یوسف علیه السلام نقل میکنه که فرمود: و ما ابرئ و نفسی ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی. گفت من تبرئه نمی کنم نفس خودم رو. تبرئه یعنی که بگم نفس من مبرای از عیوب است، من هیچ عیب ندارم. اگه یه همچین تبرئه‌ای کردم و گفتم من هیچ عیب ندارم، بلا فاصله خدا من رو میذاره به حال خودم، هم گید عیب نداری، پس بگیر خودتو حفظ کن ببینم میتونی یا نه. یعنی حضرت یوسف علیه السلام هم که میگه از اون دام گناه رهایی یافتم، آخرش این اعتقاد رو داره که لطف الهی بالا سرشه. اگه شخص گفت من مستقلن قدرت دارم که گناه از خودم دور بکنم، خداوندم میگه خب اگه عقیده دینه که مستقلی، پس منم دیگه کمکت نمی کنم، مستقلن وایسو ببینم میتونی یا نه. همونجا بسان فوری زمین میخوره. ما حتما نیاز به لطف الهی داریم دائما. لذا او هم گفت الا ما رحم ربی. یه نفسایی هستن که خداوند مورد رحمت خودش قرار میده، اونا چرا؟ اونا دیگه میتونن خودشون رو تبرئه بکنن به لطف خدا، اما بدون لطف اون نمیشه. یازدهمین عاملی که باز ممکنه انسان رو فریب بده، استکثار عمل. عمل رو انسان زیاد بشماره. کثیر شمردن عمل، و تو ضمن این بحث کثیر شمردن بحث عجب رو هم همینجا خدمتون عرض میکنم. نمیخوام عوامل رو هی فراوانش بکنیم، اینا نزدیک به همه، استکثار عمل و عجب گاهی باعث فریب انسان میشه. استکثار، کثیر شمردن غیر از کثیر بودنه. استکثار عمل، انسان هیچ وقت نمیتونه عملش رو زیاد بشماره، هرچی هم حالا عمل انجام بده. دلیلش هم اینه، عمل ما هرچی هم زیاد باشه در مقابل خدای عظیم حقیره. این مثل یه لامپ نورافکنیه که هرچی هم نورش قوی باشه، تو نور خورشید که نگهش میدارید میبینید هیچی، اصلا پیدا نیست روشنه یا خاموشه. بله، نور خورشید رو بذارید کنار، اینجا ممکنه بگید این نور خیلی قویه، چقدر نور داره. عمل ما ممکنه بدون مقایسه با خدای متعال بگید این خیلی زیاده، اما عمل فرض کردیم برای خدا داریم انجام میدیم، عبادت او رو داریم میکنیم. ما اگر عظمت خدا رو بشناسیم و بفهمیم، هیچ وقت عمل خودمون رو دیگه کثیر نمیشماریم. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعینهم. وقتی خداوند عظیم شد در نگاه انسان‌های متقی، مادون خدا همه کوچک میشه. امام سجاد علیه السلام میدونید خیلی عبادت انجام میدادن، زین العابدین هم که بهشون میگن، به خاطر همینه تو دید مردم خیلی درشت بود عبادت حضرت. عبادت های چند ساعته یا شب تا صبح مثلا سجده بکنن، دعا بخونن، گریه بکنن، نمازها. زین العابدین بهشون میگن. در این حال نقل میکنن تو مقایسه با جدشون امیرالمومنین علیه السلام عملشونو کم میدانست. یه روایتم اینطوری در ذهنمه که از سابق، که امام سجاد علیه السلام میفرماند که یه روز فرزندم امام محمد باقر علیه السلام اومدن و نگاهی کردن به من، خیلی متأثر شدن، حرفی نزدند، اما تأثیرشون از این جهت بود که دیدن خیلی امام چهارم علیه السلام تو عبادت به خودشون سخت میگیرن، خیلی به خودشون زحمت میدن. مثلا حالا اینا من میگم، تو روایت نیست، مثلا ساعت ها رو پاشون میایسته، خب پای انسان درد میگیره، کمر انسان خسته میشه، اما این تحمل میکردن، به خودشون فشار میآوردن که این پاها دیگه کاملا درد میگرفت، از این پا به اون پا میشدن، گاهی پا ورم بکنه. خلاصه میگن دیدم فرزندم خیلی نگران من هست. من برای این که او رو از نگرانی در بیارم، گفتم برید کتاب جدم امیرالمومنین علیه السلام رو بیارید. رفتن آوردن، یه بخشش رو خوندم، بعد با یه حالت خاصی کتاب رو میگن گذاشتن کنار، یه جمله ای فرمودن که کیست بتونه عبادت های جدم امیرالمومنین علیه السلام رو به جا بیاره. یعنی میخواستن به فرزندشون بگن تو مقایسه با جدم کار من تازه خیلی اندکه، شما اگه اعمال جدم رو میدیدید چه عباداتی انجام میدادن، چه مشقت هایی میکشیدن، هیچ وقت نگران حال من نمیشدید. حالا جالبه، الان ماه مبارک امام سجاد علیه السلام، این دعای ابو حمزه که خب معمولا حدودا یه 3 ساعتی طول میکشه دیگه، اگرم انسان بخواد با توجه بخونه که بیشتر از اینا طول میکشه. آخر دعای ابو حمزه عرض میکنن خدایا یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر. ای خدایی که قبول میکنی عمل اندک را، اما عفو میکنی از گناه بسیار زیادی که ما انجام دادیم. اقبل من الیسیر و عفو عن الکثیر، از من قبول کنی عمل اندکی رو. در خانه خدا انسان کجا عملشو بخواد زیاد بشماره؟ استکثار عمل عامل فریب انسانه. اگرم کلمه عجب رو بگیم، عجبم چون همینجا باید مطرح بکنیم، اونم که یه وادی بسیار بزرگی است که اگه بگم بی انتهاست زیاد مبالغه نکردم. بحث عجبم چون در گذشته روش صحبت کردیم الان نمیخوام واردش بشم، اما فقط یه اشاره کنم به تعریف او، چون خیلی از کتب اخلاقی تعریفشو نتونستن کامل بیان بکنن. گفتن عجب اینه که انسان بپسندد، خودپسندی، بپسندد عمل زیبای خودش رو. نه، این عجب تا اینجاش نیست. عجب دو تا رکن داره، یه رکنش اینه، رکن دومش اگه نیاد باز این رکن اول عجب نیست، رکن دومش عمده، یعنی اونه که رنگ میده و کار منو عجب میکنه. من عملی رو انجام میدم، یه عمل خوبی رو، و بعدم میپسندم، تعجب میکنه. از کلمه عجب تعجبه دیگه، یعنی تعجب میکنم از عمل خوبی که انجام دادم. حالا بعد از اینکه تعجب کردم، یه وقت میگم توفیق الهی نصیبم شد که تونستم یه عمل خیلی خوب انجام بدم، این هیچی عجب نیست. ببینید کاملا از عجب میره بیرون. انسانم باید مواظب همین باشه که عملشو ولو بهترین عملم انجام داد، صاف بگه خدایا تو توفیقم دادی، تو کمکم کردی. و اگر این نبود، خودشو مستقل و جدای از لطف الهی میدانه، این میشه عجب. در واقع اینه، این رکن دوم باید بیاد تا بشه عجب. دو تا نشونم داشت، نشانه این که من عجب ندارم، دو تا امتحان. یکی این که تشکر میکنم از خدای متعال، دوم از خدای خود میخوام که آینده بیشتر توفیق بهم بده. اگه این دو تا ویژگی تو وجودم بود، این خود دلیل بر اینه که من عجب ندارم، چون عملو از خدا میدونم، هم تشکر میکنم هم طلب ازدیاد. تشکر مال کار خوب گذشته منه، ازدیاد مال آینده شه. برای گذشتهشو تشکر میکنم، میگم خدا تو کمکم کردی، از تو متشکرم، بر من منت گذاشتی. بعدم میگم آینده خدا یه بیشتر بهم کمک بده. خب حالا اگر این دوتا ویژگی نبود، کار خوب انجام دادم اما میگم چیکار به خدا داره، خودم تصمیم گرفتم و این کار انجام دادم، این میشه عجب. عجب باز عامل غرور و فریب انسان. استکثار عمل و عجب چطور انسان ازش فریب میخوره، علت فریبش هم عرض بکنم. تو استکثار گفتم علت این که ما فریب میخوریم اینه که عمل ما اصلا زیاد نیست، کاری نکردیم. اشکالش اینه که من یه عقیده ای دارم که این عقیدم درست نیست، فکر میکنم واقعا عمل زیاد انجام دادم، لذا اینجا بزرگان به من دستور میدن که برو عملتو با بزرگتر از خودت مقایسه کن، وقتی که عملتو هیچ وقت بزرگ نمیشماری. بالاخره کسی یک ساعت نشسته دعا خونده، خیال میکنه دیگه حالا خیلی هنر کرده، عملش رو زیاد میدونه. برو پلو اون کسی که 5 ساعت دعا میخونه، ببین اون تو 5 ساعت داره میره جلو، وقتی که من عملم رو کم میتونه. و اما عجب چطور عامل فریب منه، همون نکته‌ای که عرض کردم که من عقیده‌م اینه که مستقلاً تونستم این کار خوب رو انجام بدم، خب این عقیده اشتباه دیگه، خطای من تو همینه. خدای متعالم چون بنده هاشو دوست داره، تا میبیند من اوج پیدا کردم میذارد به حال خودم. تو روایت داره یکی از عوامل محرومیت نماز شب عجبه، که من نماز شب خوندم بعد خیال میکنم خودم مستقلن تونستم این عمل انجام بدم، خدای متعال بلا فاصله میخواد منو هدایتم بکنه، میخواد این انحراف از فکرم بیرون بکنه. چیکارم میکنه؟ فردا شب دیگه منو میذاره به حال خودم، میگه اگه تو مستقلن نماز شب خوندی خب فردا شب بخون دیگه. تا منو به حال خودم میذاره هیچی، محروم میشم، محروم میشم، بلند میشم داد و فریاد گریه، خدایا پس چی شد؟ نماز شب دستم گرفته شد. این گریه رو خدا بیشتر دوست داره که ها حالا شد. بعد میگم خدای کمکم بکن دیگه فردا شب بتونم، شب بعد خدام کمکم میکنه. اما یک شب نماز شب نخونم، این عجب از این برد بیرون، یعنی بفهم مستقل نیستم، این انحراف از فکر برد بیرون، این ارزشش بیشتره. یا نه اون شب بعدم نماز شب رو بخونم و خیال کنم خودم مستقلم. ببینید اینا رو با هم مقایسه کنید کدوم خسارتش بیشتره. این که انسان با عجب بره جلو این خیلی خسارته، یعنی انحراف فکری خیلی بده. خدای متعالم بالاخره میخواد من رو هدایتم بکنه، میخواد من تو صراط مستقیم باشم، انحراف تو فکرم نباشه. راهش اینه که یک شب بذارید به حال خودم دیگه، اینه که عجب یکی از عوامل فریب انسانه. این بحثی که الان دارم عرض میکنم، استکثار عمل و عجب، گاهی در کمیت عمله و گاهی در کیفیت عمله. این هم خودش یه وادی خیلی بزرگی است. من فقط یه اشاره میکنم، گاهی من عملم رو کثیر میشمارم از نظر کمیت، یعنی حجم کار رو میگم خیلی زیاده، میگم 1000 رکعت نماز خوندم، عدد رفته بالا، 10 ختم قرآن خوندم تو ماه مبارک رمضان، عدد رفته بالا. گاهی اینه، گاهی استکثار عمل رو کیفیته، کیفیت رو خیلی بالا میدونم، یعنی میگم من یه نماز خوندم، همین نماز ظهر هستم، اما میگم بهترین حضور قلب رو دیگه من داشتم، کیفیت رو میبرمش بالا. و اینم اشتباهه. حالا واقعا همینه، من بهترین حضور قلب رو داشتم. استکثاری است که کثیر نیست، من کثیرش دارم میشمارم اما خوب نیست. فریب منم تو همینه، یا عملم رو خیلی خالص میدونم، اخلص میدونم. عمل اخلص کدومه؟ اونه که کارو برای خدا انجام دادم و در عوضش هیچ مزدی هم ازش نخواستم. تو که از دوست چشمت به احسان اوست، تو در بند خیشی نه در بند دوست. وقتی انسان عملی رو انجام میده برای خدا اما مزدش هم میخواد، میگه خدا من تسبیحات خوندم، تو نماز منو 1000 برابرش بکن. نماز شب خوندم، من رو به مقام محمود برس، فلان مشکلمو حل کن. اشکال نداره، اینا خالصه، یا کسی فکر نکنه اینا ناخالصه، کار برای خداست، مزدش از خدا میخواد، میگه یه کار انجام دادم، تو هم یه کار برای من بکن. تا اینجاش اشکال نداره، اما خالصترم داریم. خالصتر اینه که میگه خدای من کار رو انجام میدم چون فهمیدم تو خوشنود میشه از این کار، من میخوام تو رو خوشنودت بکن، هیچ مزدی هم ازت نمیخوام، میخوام خوشنود، میخوام راضی باشی از من. خب حالا من فکر کنم که این نمازی که خوندم، دعایی که خوندم از این قبیله. این کیفیت رفته بالا دیگه. واقعا همینطوره. به یک کسی گفتن که حال خیلی خوبی داشتی تو صحرای عرفات، از ظهر عرفه تا مغرب دیدیم دستت به دعا بلنده و داشتی گریه میکردی، ما قبطه حالتو رو میخوردیم. گفت که هیچ دعایی تو این چند ساعت برای خودم نکردم. این چند ساعت تو صحرای عرفات ایستاده بودم، همشو دعا در حق دیگران کردم، چون شنیدم از مولای خودم امام صادق علیه السلام که کسی که دعا پشت سر برادر دینیش در حق دیگری بکنه، خداوند 70 برابرشو در حق خودش مستجاب میکنه. و من دیدم که اگه بخوام دعا رو در حق خودم بکنم ضمانت اجابت نداره، اما دعا در حق دیگری بکنم ضمانت شده. امام ضمانت کردن که 70 برابرش در حق خودم مستجابه، لذاتم ارزشش اینه در حق دیگری دعا بکنه. خب ببینید این شخص داره دعا در حق دیگری میکنه، اما با یه چشش داره دیگرانو میبینه، با اون چشم بعدیش آخرش خودش داره نگاه میکنه. بعدمون نیادا، خدای متعال فرموده است تو تمام انسان‌ها بخل وجود داره. و احورت الانفس و شح، تو تمام نفوس بخل داره. یعنی اون وقت هم که دارم دعا در حقی یکی دیگه میکنم، آخرش میخوام برای خودم. یه آدم بخیل همینه دیگه، حاضر نیست یه طرفه بگید میخوام یه دعا در حق یکی بکنم، هیچی هم برای خودم نمیخوام. چرا ما اینطوری همش یه چیز میخواییم؟ اینقدر توجه به خود داریم. قربان اون 14 معصومی که بخل توشون هیچی نیست. حالا ببینید وقتی میگه اونا زاب و خاک دگر و شهر و دیار دگرن، به اینجا انسان میرسه. شما پیدا بکنید یه انسانی که بخل توش نباشه، و پیدا نمی کنید. قرآن هم صریحا می فرماد همه شح تو وجودشونه. بالاخره یه درجه بخل تو هممون هست، اما 14 معصوم علیهم السلام اونا نه. اونا اگر لطف بخوان در حق من و شما بکنن، هیچی عوض نمیخوان، هیچ. اونا فقط میخوان به ما لطف بکنن. اونا اینطوری هست، لا نرید و منکم جزا ام ولا شکورا هست. اونا لطفشون اینطوریه، اصلا نه جزا از ما میخوان نه تشکر میخوان. خدا رحمت کنه آیت الله عظمای بهجت رو، این تذکر مال ایشونه. فرمودند قبل از نماز توسل پیدا بکنید به حضرت ولی عصر علیه السلام، اون آقایی که نماز واقعی رو ایشون میخونن دیگه با حضور قلب. وقت برای اینکه ما هم حضور قلب پیدا کنیم این نصیحت رو کرده بودن، گفته بودن توسل به خود امام حیتون پیدا بکن، از خود آقا کمک بخوای. و یه توجه، ولی اون که قبل از نماز یه سلام بدید به آقا، بیستید نماز رو بخواید، از آقا بخواید. اونا اگه لطف در حقتون بکنن هیچ عوض از شما نمیخوان. اونا بخیل دیگه نیستن، نمیگن دعا در حقتون میکنیم تا 70 برابرش در حق ما مستجاب شه. اونا اینطوری نیستن، اونا یه طرف دعاتون میکنن. پس استکثار عمل، این که من عمل رو زیاد میشمارم، یا عجب به عمل، این که عملم رو نیک میدانم و مستقل در او، دو قسمه، گاهی تو کمیت کار، گاهی تو کیفیت، هر دوش هم اشتباهه، تو هر دوش باعث غرور و فریب انسان میشه. بالاتر از این فریب من نمیخوام عدد رو ببرم بالا، هنوز همون 11 دارم عرض میکنم. فریب بالاتر اینه که من اصلا عمل صالحی انجام ندادم و فکر میکنم عمل صالح انجام داده. دیگه این فریب دیگه خیلی بدتره. یه وقت انسان یه عملی رو انجام داده تا یه مقداری، مثلا 5 عمل صالح انجام داده، این 5 رو میگه حالا من 100 انجام دادم. خب یه فریبه، اما فریب بالاتر اینه که اصلا عملی انجام نداده. و خودشو انسان صالحی میدونه. قرآن کریم در آیه 103 و 104 کهف میفرماد قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، به مردم بگو میخواید بهتون بگم بیشترین خسران و چه کسی دیده تو عمل، بیشترین ضرر کی دیده؟ الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا، اونایی که تلاششون تو زندگانی دنیا تمام نابود شده، یعنی هیچی نداره. اما خودش چی فکر میکنه؟ و هم يحسبون انهم يحسنون صنعا، خودش فکر میکنه که خوب عمل انجام داده. این بیشترین ضرره. ما تو فارسی میگیم مثل سماخ بالونه، آبکش. آبکش رو تا تو آب گذاشتید پر آبه، همچی که میکشید بالا میده هیچی توش نیست. گاهی وقتا اعمال ما این طوریه، اعمال آبکشیه، خیال میکنیم بعد میره اون طرف نیم هیچی نیست. خلاصه فریب به عملی که انجام ندادیم دیگه این خیلی بدتره. خب نتیجه این فریب هم معلومه چیه. کسی که فریب میخوره میگه عمل من زیاده، خب دنبالش انتظارم داره که پاداش زیاد بگیره دیگه. انتظار داره مثلا اون طرف تو بهش مقام بالایی داشته باشه. فریبش اینه که بعد به نتیجه که میرسه میده نتیجه مطابق با اون چیزی که در عقیدش بود نیست. عقیدش این بود 100 عمل صالح انجام داده، پس 100 هم باید پاداش. بعد میده نه، پاداشش رو 5 است. و بدتر اون که فکر کنه عمل صالح انجام داده بعد اون طرف ببینه هیچی نداره، این دیگه خیلی بدتر میشه. دوازدهم از عوامل غرور اینه که گاهی انسان فریب میخورد به خاطر اینکه عمل صالحی رو انجام داده اما شرایط قبولیش رو نیاورده. خیال میکنه که عملش عمله قبولیه. اینم خیلی متاسفانه زیاده. الان اکثریت مسلمان ها تو همین نکته 12 این مشکل رو دارن. میدونید شرط قبولی عمل یکیش ولایته. الان اکثر مسلمان ها حدود 75% 80% مسلمان ها زیر بار ولایت ائمه اطهار علیهم السلام نرفتن دیگه، همطور هم دارن نماز میخونن، روزه میگیرن، عبادت هم حج هم انجام میده. پیامبرم صریحا فرمودن، روایتش خود اهل تسنن هم نقل میکنن، حالا عمل نمیکنن و از خودشون سوال کرد چرا روایت تو کتاباشون هم اومده، یعنی اونقدر روایت سندش قطعیه که کسی نمیتونه انکار بکنه. پیامبر فرمودن یا علی اگر کسی 1000 عمر بکنه، نه 100، حضرت مثال 1000 رو زدن، 1000 عمر بکنه، تمام 1000 روزاشو روزه بگیره، و شبها رو احیا به عبادت خدا رو پاش بیسته، بین صفا و مروه کشته بشه، اما ولایت شما رو قبول نداشته باشه، خداوند او رو در سقر میاندازه. لسلکه الله فی سقر. این سلکه الله فی سقر ذهن ما رو منتقل میکنه به آیه 40 سوره مدثر، فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر. این سلککم فی سقر این آیه قرآنه. قالوا لم نکن من المصلین. به جهنمی هم میگن چی شد شما به جهنمی شدید؟ شما که اهل عبادت بودید تو دنیا، خیلی نماز، روزه، عبادت، زکات میدادید، حج خانه خدا، باورم نمیشه. ما سلککم فی سقر، اولین چیزی که میگن، چون چهار تا جواب میدن، اولش اینه لم نکو من المصلین، ما ولایت ائمه عطا علیهم السلام قبول نداشتیم، اولش اینه. البته پیامبرم همینو فرمودن، فرمودن اگه کسی ولایت امیرالمومنین علیه السلام قبول نداشته باشه تو سقر جاش. حالا از اینا خیلی ها هستن میگه ما کار نداریم به این چیه، حالا نمازو میخونیم، همه تون دیگه حفظید اون حدیثی که همه اومده بودن آماده بودن امام یه جمله ای بگن، حضرت همچین که پرده کجاوه رو زدن کنار، چشم مردم به جمال حضرت افتاد، مدتی گریه میکردن و همه آماده بودن کلام حضرت هر چی بود رو یادداشت بکنن. بعضی میگن تا 130,000 نفر، حالا کم و زیاد گفته. حضرت فرمودن کلمت لا اله الا الله، حدیثم قدسی است، یعنی گفتم من از پدرم شنیدم، از پدر تا رسید به پیامبر. پیامبر فرمودن قال الله تبارک و تعالی، از جبرئیل و جبرئیل هم از خدای عزوجل، که میگن سلسلت الذهب، بعضی میگن سلسلت الذهب به این معناست که خیلی ها قلم و دوات که آورده بودن از جنس طلا بوده، که به این خاطر ذهب به معنی طلاست، ولی که مرحوم والد یه چیز دیگه میگفتن، گفتن سلسلت و ذهب اینه که این سند، سندی است که باید با طلا نوشته بشه، چون واسطه ها تمام معصومه، راوی کس دیگه نیست که بگه زراره از کی شنیدن، محمد بن مسلم بود، اون یکی نمیدونم کی بود، ولی اونا هم شخصیتای بالای از امام داره، از امام نقل میکنه، بعد از امام بعدی، هم تو معصومین یکی پس از دیگری. سلسله ایست که، یعنی سندی است که این سند ارزش طلا رو داره که با اون طلا نوشته بشه، فوق طلا. در صورت خدای عزوجل چی فرمود؟ کلمه لا اله الا الله حصنی، این قلعه منه. بعدم فرمود که کسی که وارد این حص بشه دیگه از عذاب من در امانه. تا اینجاش حدیث قدسیه، من دخل حسنی امن من عظامی. حضرت یه مقدار اجازه دادن کجاوه بره جلو، که این رمز بود برای اینکه سخن پروردگار دیگه تمام شد، قطع کردن، منتها قطع زمانی، یه مقدار رد شد، فرمودن به شرطها، زیاد نمیخواد خوشحال باشید، همه بگید خب ما دیگه امنیت از عذاب پیدا کرده، فهمدن به شرط ها، این به معنی معص، یعنی اون کلمه مع شرط ها امنیت از عذاب داره. شرطش چیه؟ دیگه نگفتن 12 امام، فهمدن انا من شروط ها، من یکی از اون شرایط هم. یعنی حالا شما کلمه لا اله الا الله قبول داشته باش، توحید رو، اما امام هشتم علیه السلام رو قبول نداشت، بگو امام نیست، حجت الهی نیست، به هیچ وجه پذیرفته نیست. فرمودن انا من شروط هم، من یکی از اون شرایط هم. بقیهش هم نگه، حالا معلومه که منظور امام چیه، یعنی 12 امام منظورش. حالا تو این زمینم حرف خیلی هست. من فکر میکردم بخوام این بحث رو بخوام بازش بکنم، خودش به اندازه یک کتاب باید حرف بزنم. یعنی شرایط قبولی عمل چیاست؟ یکیش ولایته. خب چیزای دیگه هم ما داریم دیگه، ایمان، یا مثلا تو نماز به خصوص داریم شرط قبولی نماز حضور قلبه. این روایت هم داره که ای کسی حضور قلب تو نصف نمازش داشته باشه همون نصفش قبوله، اگه یک پنجمش همون یه پنجمش قبوله، اگر هم هیچ حضور قلب نداشته باشه مثلا نمازش قبول نیست. صحیح است، یعنی ذمه‌اش فارغ میشد از نماز، ولی کن قبول نیست. که راوی ناراحت شد گفت پس وای به حال ما، اگه اینطور باشه پس ما چه بکنیم، بدبخت شدیم. حضرت فرمودن خداوند تمام میکند این نقص نمازهاتون رو با نافله ها، یعنی اون نافله ها رو بخونید دو برابر واجب که 17 رکعته 34 رکعت نافله است، فرمودن نافله ها رو بخونید خداوند قبول میکنه. در حج فرمودن امام صادق علیه السلام والله حج فقط از شما شیعیان پذیرفته است، از قسمم خوردن. یا فکر نکنید چون این قسم خوردن، چون بعضی هنوز شک دارند، امام به خاطر برطرف شدن شک اونا قسم میخورن، والله نیاز به قسم خوردن نداره. تو زیارت همینطور، و کلن عمل مشروط به ولایته، خداوند بدون ولایت نمیپذیره. امام صادق علیه السلام فرمودن اگر مردم میدیدن اعمالی که داره بر میگرده از آسمان و قبول نمیشه چقدر زیاده، میگفتن که خداوند هیچ اعمال ما رو قبول نکرده. اینا نشون میده خیلی از اعمال ما داره برمیگرده. و یادم اومد که مرحوم والد میگفتن یه کسی اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجعل فرجهم، نمازشو که میخوند فوری سلام که میداد فوری جاشو عوض میکرد میرفت اون طرف مینشست. میگفتم خب بشین یه مقدار تعقیبات، چرا میری اون طرف؟ گفت من میدونم این نمازی که خوندم ثوابش از این طاقی که بالا سر هست بالاتر نمیره، من میرم اون طرف که بر نگرده تو سرم بخوره، من از این میترسم لااقل میگم برگردت به سرم نخوره. حالا اون شوخی میکرده، ولی که روایت جدی دارن امام بیان می حضرت میگن اگه مردم میدیدن با چشمشون که داره چی تو اعمال تند و تند بر میگرده، میگفتن خدا هیچی اعمال ما را قبول نکرده. پس خیلی خطرناکه. چی؟ برطرف بشه؟ بدتر. نه دیگه نافله شو دیگه نگفتن حضور قبل داشته باشه یا نداشته باشه، یعنی نافله هایی که بخونه خدای متعال میپذیره. حالا چیزای دیگه هم هست، من گفتم به اندازه یک کتاب حرف دارم. حالا چون سوال کردید عرض میکنم اگه کسی مسجد الحرام بره و یک نماز واجب تو مسجد الحرام بخونه، حدیث داره که خداوند تمام نمازهای عمر او را از اول تکلیفش تا آخر روزی که از دنیا میره یک جا ازش قبول میکنه. اینا را هم داره، یعنی خدای متعال از اون طرف اینطوری هم مهمان نوازی میکنه از بنده هاش. خدا انشالله قسمت همه بکنه. مسجد الحرام اینطوری، امتیازای اینطوری خدا گذاشته برای قبولی اعمال. حالا عرض ما اینه که من عملی رو انجام بدم و فکر کنم که قبول شده، بعد بفهمم که قبول نشده، این فریب نیست؟ یکی از عوامل غرور اینه، عملی رو انجام بدم شرایط قبولی توش نباشه، فکر کنم که هست. یا شرایط صحت نباشه، مثلا اصلا حمد و سوره باطله، خیال میکنم نمازم درست، همینطور برم جلو. بعضی هستن وضوش باطله، اصلا وضوی صحیح نمیگیره، نماز صحیح نمیخونه. این فریب نیست که انسان یه عمری بره جلو و فکر کنه نمازشو درست میخونه، عباداتشو درست انجام میده، بعد بفهمه اشتباه بوده. و بدترشون که صحیح باشه و قبول نباشه، امضا نشه. یه روایت در تفسیر صافی و احتجاج هست، امیرالمؤمنین علیه السلام میفرمان که کفار اهل کتاب و یهود، اهل کتاب که کفارشون یعنی همون یهودی و نصارا، اینا ابتدا بر حق بودن ولیکن بعد بدعت گذاشتن در دینشون و عمدن یه چیزایی رو داخل دینشون کردن، یه چیزایی رو خارج کردن، و بعدم فکر میکنن که اینا خوب دارن کار انجام میدن، هم یهودی ها مسیحی ها هنو خیال میکنن کار خوب دارن میکنن. اینا حضرت فرمودن، بعد فرمودن اهل نهروان هم همچین بعید نیست ازشون که اینا هم همینطور باشن، و ما اهل نهروان منهم به بعید. اهل نهروان همون خوارج بودن که دیگه ببینید کیا اومدن جلوی امام ایستادن، مسلمان بودن، اما مسلمانی که هیچی عملشون قبول نیست. اینا را حضرت مصداق آیه 103 و 104 سوره کهف شمردن که ول سعیهم فی الحیات الدنیا، هر چی تلاش تو دنیا که همه پف شد رفت تو هوا، اما خودش چی فکر میکنه؟ و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. سینزدهم، یکی از عوامل فریب انسان اینه که انسان عمل صالح رو انجام بده اما آفات عمل رو اطلاع نداره، نمیدونه که عمل ولو قبولم بشه بعد ممکنه یه آفت بهش بخوره و نابودش بکنه. اینجا باید بحث حبت عمل رو مطرح بکنه. گاهی عمل رو من صحیح انجام دادم، قبولم شد، اما بعد باید مواظب باشم حبت نشه. ما یکی از بحثای مهم قرآنیمون بحث حبت عمل، آفات عملم زیاده، یکیش بحث حبته که همین حبت عمل خودش داستان خیلی مفصلی داره. تو اصول کافی هم یه باب داریم تو این زمینه. مرحوم والد باز این مثال هم میزدن که من بعد روایتشو پیدا کردم، ایشون روایت رو نمیخوندن، میگفتن یک شب انسان میرد احیا تا صبح در خانه خدا، خب حرفش با خدا زده، گریهاشو کرده، ناله و توبه و چی، صبح میاد تو خونه با همسرش یه داد میزنه، حالا یا سر خانومش یا خانوم سر، حالا یه داد میزنه، تمام این کاری که انجام داده بود همه رو از بین برد. من روایتشو تو همین باب نگاه کردم، دیدم بحث غضب رو میگه، میگه غضب عمل انسان رو حبط میکنه. گاهی هم مثال زده تو روایت، میگه مثل سرکه‌ای که بریزی تو عسل، عسل شیرینه اما خب سرکه هم دشمنشه، ریختی توش که عسلی وجود نداره. عمل انسان، عمل صالح ها، با یه غضب میره تو هوا، ولی اون هینی که دارد انجام میده درست دارد انجام میده. تو عوام الناس میگن گاوه نومن شیر، یعنی شیره رو خوب داد، نومن هم داد، عوام میگن او چقدر شیر داد نومن. بعد که خب شیره اومد، یه لگد خود گاوه، یه مرده یه لگد کل شیره رو میریزه. بعضی ما اینطوری هستیم. دیگه از مواردی که حالا بحث حبت میشه، من بخوام خلاصه عرض بکنم، بحث ارتداد هست که یک کسی مؤمن مسلمان بود یه مدتی عمل صالح انجام داد، یه مرتبه مرتد میشه. آیه 217 بقره میفرماد و من یرتدد منکم عن دینه فیمت و هو کافر. کسی که از دین اسلام مرتد بشه، همینطور هم ارتداد بمونه تا بمیره، تو حال کفر از دنیا بره، فاولائک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخره، هیچی عمل براش نیست، نه تو دنیا نه تو آخره. و اولائک اصحاب النار هم فیها خالدون. بحث ارتداد هست، بحث کفر هست که این کفر هم فکر میکنم همون بحث ارتداد باشه، بحث شرک هست، بحث نفاق هست، نفاقش آیه 53 مائده هست، بحث منت و اذیت و ریا هست، از جایی که عملو از بین میبره. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى کالذی ينفق ماله رعاء الناس، آیه 264 بقره. یا اینکه وظیفش عمل به اهم دارد مهم انجام میده، مثلا اول وقت وایساده نماز خونه، پدرش هم کارش داره، مادرش هم کارش داره، این اعتنا نمی کنه وایساده نماز، این غرور نی، این همه فریبه دیگه، یعنی عمل مهم ما دارد انجام ده در حالی که وظیفش عمله به مهمتره، باید بره کار مهمتر انجام بده، وایساده این کار انجام. اینا همش از نوع فریبه. رضایت از خود، این که فکر کنه توفیق الهی نصیبش نشده، اما عجبی که گفتیم همش اینا میاد. خلاصه کلیش اینه، انسان عمل صالحی رو انجام بده اما آفات اعمال رو بهش توجه نکنه. دیگه من چون فرصت نیستم تو چند تا آیه رو شماره هاشو عرض میکنم. یا آیاتی که میگن مربوط به حبته، مائده آیه 5، انعام آیه 88، هود آیه 16، آل عمران 22، اعراف 147، توبه آیه 17 و 69، کهف آیه 105، حجرات آیه 2، زمر آیه 65، احزاب 19 و سوره محمد. اللهم صل علی آیه 9 و 28 و 32. یه داستانی هم امام علیه السلام نقل میکنن که خدای متعال به ملکی قدرت داد که خلق بکنه، این هم 7 آسمان و 7 زمین و خیلی چیزای دیگه رو خلق کرد، خیلی قدرت بود، همچنین اینا رو خلق کرد، گفت چه کسیست مثل من که این قدرت رو داشته باشه بدونه 7 آسمان رو بیافرینه، 7 زمین رو، بعدم خیلی موجودات دیگر هم خلق کرده بود، همچین که یه همچین ادعایی کرد، خداوند یه نویره ای رو خلق کرد. راوی سوال کرد نویره چیه؟ فهمدن یه آتش بود به اندازه یه بند انگوش، همچنان هم که خدا میخواد باد یه کسی خالی بکنه با یه چیز بزرگ آتش فشان نمیذاره که اونم حالا، نه یه چیز خیلی کوچیک، یه آتش کوچیک خلق کرد، این آتش کوچیک اومد تمام این چیزی که این خلق کرده بود از بین برد، بعد رفت سراغ خود اون ملک تا بفهمه که هیچی از خود نداره. این انحراف فکری ها خیلی چیز بدیه. ما گاهی اوقات انحراف ها رو فقط انحراف های عملی میدونیم، ما خیال میکنیم همین که مثلا این کسی دزدی میکنه، نم زنا میکنه، شراب میخوره، خیلی آدم بدیه. بله خیلی آدم بدیه. اما بدتر از او اینه که من تو ذهنم ها یه چیز بد بیاد، یه انحراف. خلاصه و ظنون اذ ذهب مغاوبا فظن، این ظن الا نقدر علیها یه انحرافه، فکر میکرد که اگه از بین قومش برد بیرون دیگه خدا قادر بر عذاب او نیست. فظن الا نقدر علی، همینجا خدا گرفتش، تو فکر کردی الان بیاد بیرون عذابت نمیتونم بکنم؟ کجا؟ هر جا بری تو حکومت الهی هستی، خداوندم تو شکم ماهیش انداخت که بفهمه که فرق نمیکنه. خدا هر جا بخواد یکی گرفتارش کنه میکنه، بخواد تو بین قومش بیسته گرفتارش میکنه، بخواد حفظش هم میکنه حفظش میکنه. یکی هم مثل لوط هست، قوم لوط و عذابی که برش اومد میدونید. اون ملک شبانه وقتی اومد پیش حضرت لوط گفت خودت و بچه هاتو به جز زنت، زنت نه، زنت جز بدکارا بود، گفت خودت و بچه هات شبانه برید بیرون. اینطوری خدا حفظ میکنه دیگه. گفت صبح بناس عذاب نازل بشه، تو فقط بچه هاتو بردارو برو. اینم شبانه بلند شد، بچه هاشو برداشت و اومدن بیرون. کیلومترها فاصله گرفتن از اون مکان. صبح یه مرتبه باران ریگ نازل شد، پناه به خدا، عذاب نازل همه رو نابود کرد. وقت که خدا بخواد حفظ بکنه اینطوریه. خداوند فرمود بشر، به حضرت داوود فرمود بشر المذنبین و انذر صدیقین، به گناهکاران بشارت بده، با آدمای صدیقم انذار بکن، یعنی بترسونشون. حضرت داوود علیه السلام عرض کرد خدا چطوری گناهکارا بشارت بهشون بدن و صدیقین رو بترسونمشون؟ یعنی چه؟ خطاب شد بگو انی اقبل التوبه و اعفو عن الذنب، به گناهکاران بشارت بده که من توبتون رو قبول میکنم و گناهتون رو میبخشم. و اما صدیقین رو بترسونشون، الله یعجبو به اعمالهم، یا عجب تو عمل نگیردشون که نابود میشه. امام باقر یا امام صادق علیه السلام فرمودن دو نفر وارد مسجد شدن که یکیشون عابد بود و دیگری فاسق بود. وقتی برگشتن از مسجد اومدن بیرون، فاسقه آدم خوبی شده بود، صدیق شده بود، و عابده نه، فاسق شده بود. چطور؟ ازت توضیح دادن که اون فاسق وقتی رفت خیلی نگران از خودش بود، خدایا نمیدونم میپذیری عمل ما، نمیپذیری، اعمال ما خیلی دست پا شکسته است، اینطوری با خدا حرف میزد. خدای من رو ببخش، توبه کرد، خدا این رو بخشیدش و عملش هم قبول کرد. اما اون عابده وقتی رفت میگفت، تازه میگفت کی مثل من تونست خدا رو عبادت بکنه؟ و این کارش باعث شد که تازه مشکل به وجود پیدا شد برای کار او. خب صحبت تو این زمینه باز زیاده، اجازه بدید بحثو باز هم ادامه بدیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله یا لیتنا کنا معک فنفوز فوزا عظیما ملقا ثلاثا بلا غسل ولا کفن. تو سه شبان روز جنازه امام بدون کفن و بدون غسل روی زمین باقی موند. وقتی هم بنی اسد اومدن جنازه ها رو دفن کنند، دیگه همراه خود کفن نیاورده بودند. میگفتن شهید نیاز به کفن نداره، با همون لباس خودش دفن میشه. اما دیگه خبر نداشتن، همون پیراهن کهنه‌ای که امام چند جاش هم پاره کرده بودن که دشمن رغبت نکنه از بدن در نیاوره، همون پیراهن رو هم ربوده بودن از بدن امام. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. اللهم ادخل على اهل القبور السرور. اللهم اغن كل فقير. اللهم اشبع كل جائع. اللهم اكس كل عريان. اللهم اقو دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل اسير. اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين. گفتن چرا استکثار عمل و عجب و تحت یک شماره آوردید؟ چون می شود عملی رو از خدا بدانیم ولی کن اون رو زیاد بشماریم. بله میشه دو شمارش بکنیم. من نگران این بودم که بخواد شماره خیلی برد بالا زیاد بشه. بله میشه دو قسمتش بکنیم. خوف از این که در آینده توفیق ازدیاد داشته باش خوب است یا نه، یا امید به رحمت الهی داشته باش که توفیق میدهد و خائف نباش. سوالتون برای من واضح نیست که چیه. اگه منظور اینه که انسان ترس از این داشته باشه که آینده توفیق زیادتر داشتن رو داره یا نه، آیا این خوف خوبه یا نه؟ بله اگر انسان به خودش توجه میکنه بله باید خائف باشه، اما وقتی نگاه به خدای رحیم و ودود و کریم خودش میکنه جای نگرانی نیست. ما طرف حسابمون خدای متعاله که اطمینان به لطف او داریم. اشتباه ما اینه که گاهی دست نمیدیم، کمک از او نمیگیریم، اما وقت که از او کمک میگیریم امکان این که کمکمون نکنه نیست. او هم قدرت داره، هم علم داره، هم رؤوفه، هم میدونه، هم میتونه و هم میکنه. صرف غضب کردن عمل رو حد میکنه یا باید غضب اعمال شه تا حد حاصل بشه؟ فرق نمیکنه، غضب کردن همون اعمال غضب دیگه. سوالتون رو میتونم عوضش بکنم، صرف غضب داشتن شد سوال اینه، یعنی ملکه غضب تو وجودش باشه، آیا این عمل رو حد میکنه؟ نه. اون که روایت میگه اون منظور عمل غضب هست، یعنی غضب رو اعمال بکنه تو بیرون به یک کسی تعدی بکنه. لذا گفتن اگر کظم غیظ بکنه چه میشه؟ هیچی، عملش حبط نمیشه چون جلوی خشم خودشو گرفته. و صلی الله علی محمد و آله.